در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز جمعه است، 11 شهریور ماه 1390 برابر با 2 سپتامبر 2011 میلادی. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر بعد از ظهر به مدت 1 ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سرتیتر گزارش‌های نیم ساعت اول مجله رو اعلام بکنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم رضا جمال.
ممنون مرتاد. شب بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا روز جمعه خرید نفت از سوریه را تحریم و شمار دیگری از مقام‌های آن کشور را مشمول مجازات‌هایی کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در لهستان اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب‌های رژیم بشار اسد، واردات نفت از سوریه از تاریخ 15 نوامبر 2 ماه و نیم دیگر متوقف خواهد شد. اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه همچنین 7 مقام دیگر حکومت سوریه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ترکیه روز جمعه سطح روابطش را با اسرائیل به خاطر عذرخواهی نکردن اسرائیل در ماجرای حمله به کاروان دریایی حامل کمک به غزه کاهش داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد چون اسرائیل از عذرخواهی به خاطر این حمله همچنان سرباز می‌زند، آنکارا سطح روابطش با تل‌آویو را کاهش داده و از سفیر اسرائیل خواسته است خاک ترکیه را ترک کند. داوودوغلو همچنین افزود ترکیه همکاری‌های نظامی با اسرائیل را نیز به حال تعلیق در می‌آورد. حمله به کشتی حامل کمک به غزه در خرداد ماه پارسال انجام گرفت و در جریان آن 9 شهروند ترک کشته شدند. اجلاس 4 جانبه امنیت منطقه‌ای روز جمعه در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. رهبران 4 کشور تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه در بیانیه پایانی این نشست تعهد کردند که در زمینه مبارزه با افراط‌گرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با یکدیگر همکاری کنند. رهبران این 4 کشور همچنین از نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواستند که پیش از خروج از آن کشور آموزش نیروهای امنیتی افغان را ارتقا بخشند. به گفته فرمانده پلیس راه ایران، تصادفات رانندگی در تعطیلات 3 روزه عید فطر 90 کشته بر جای گذاشته است. محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه 452 فقره تصادف در جاده‌های کشور روی داده است که 90 کشته و 383 نفر دیگر زخمی شدند. بنابر همین گزارش، عدم توجه به جلو و انحراف به چپ 2 علت عمده تصادفات در این 3 روزه بوده است. به گفته مقام‌های پاکستان، طالبان حدود 40 نوجوان را که به اشتباه از مرز پاکستان گذشته و وارد خاک افغانستان شده بودند، ربودند. بنابر همین گزارش، این نوجوانان که از شهر معمون در منطقه پشتونشین باجور بودند، روز چهارشنبه هنگام تفریح در کوههای منطقه به اشتباه وارد خاک افغانستان شدند. به گفته محمد حسیب، یکی از مقام‌های دولت پاکستان، طالبان 20 کودک زیر 10 سال را آزاد کرده، اما پسران 12 تا 14 سال را همچنان در گروگان دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران و ترکیه در حملات اخیر خود علیه کردستان عراق هیچ تلاشی نکردند تا آسیب‌ها به غیر نظامیان کمتر شود. این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرده است ایران به احتمال زیاد عمدن غیر نظامیان کرد را در این منطقه هدف قرار می‌دهد. درگیری‌ها میان سپاه پاسداران و نیروهای پژاک از اوایل مرداد امسال آغاز شده و تاکنون به جز تلفات 2 طرف به ساکنان غیر نظامی منطقه نیز آسیب‌های بسیاری وارد شده است. ماه گذشته مقامات محلی عراقی اعلام کردند که درگیری‌ها در مناطق مرزی باعث آواره شدن بیش از 200 خانوار شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان خواست که با وضع تحریم‌های بیشتر فشار بر بشار اسد حاکم سوریه را افزایش دهند تا وی را به کنارگیری از قدرت وا بدارند. وزیر خارجه ایالات متحده که در پاریس و در حاشیه اجلاس دوستان لیبی سخن می گفت، اضافه کرد که خشونت در سوریه باید متوقف شود و برای این کار لازم است که اسد از قدرت کناره گیرد. مرداد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله امشب چه خواهید شنید؟ سوریه همچنان در آتش است. مقاومت مردم اما بی‌وقفه ادامه دارد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین وقایع این کشور ملتهب. سپس سری به تاجیکستان خواهیم زد، جایی که رهبران روسیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان گرد آمدند تا مسائل امنیتی منطقه‌ای از جمله مواد مخدر را بررسی کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر مواضع ایران و ترکیه را در تقابل با مناطق کردنشین خود محکوم کرده است. در این باره گزارشی خواهیم داشت. افزایش کمرشکن اجاره بها در تهران به رغم همه وعده های دولت برای متوازن کردن قیمت ها باز هم بالا رفته است. این افزایش رو در این گزارش خواهید شنید. ظاهراً هیچ رکورد یا رکود اقتصاد جهانی قادر نیست چرخهای هالیوود پرفروش را کند کند. چرخهایی که نه تنها همچنان پر رونق میچرخند، بلکه رکوردهای فروش را هم یکی یکی میشکنند. در این باره گزارشی میشنوید. دیدار تیم ملی ایران در برابر اندونزی که ساعت 20 امشب به وقت تهران برگزار خواهد شد موضوع گزارش انتهایی نیم ساعت اول این مجله شامگاهی است. با ما بمانید. در پی فراخوان فعالان سیاسی سوری، شماری از مخالفان حکومت سوریه امروز بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تظاهرات امروز هم با سرکوب خونین نیروهای نظامی سوریه مواجه شد و دست کم 10 تن در جریان این حملات کشته شدند. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروزشان در لهستان واردات نفت سوریه را تحریم کردند. آخرین اخبار و تحولات سوریه را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
مخالفان حکومت سوریه که امروز جمعه را روز مرگ نه ذلت نامیده بودند، پس از نماز جمعه دست به تظاهرات زده و شعار دادند مرگ را به تحقیر ترجیح می دهیم. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، امروز جمعه هم شماری از مخالفان حکومت سوریه در شهرهای دمشق، دیرالزور، حمص، حما، درعا و تلبیسه پس از نماز جمعه به تظاهرات پرداختند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند نیروهای امنیتی مسجد عمری در دمشق پایتخت سوریه را محاصره کرده و به مردم اجازه خروج ندادند. بنابر گزارش‌ها در شهر حمص هم با وجود اینکه شبکه تلفن همراه قطع شده، تظاهرات امروز جمعه هم ادامه یافته است. برخی از خبرگزاری‌ها از کشته شدن دست کم 6 نفر در جریان تظاهرات و سرکوب‌های خونین امروز خبر می‌دهند. برخی از رسانه‌های عربی هم شمار کشته شدگان روز جمعه را 11 تن اعلام کردند. با وجود گزارش‌های منتشر شده در چند روز اخیر مبنی بر سرکوب شدید معترضان، مخالفان حکومت سوریه همچنان به تظاهرات ادامه می‌دهند و خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت هستند. تظاهر کنندگان در شعارهای امروزشان همچنین خواستار اقدام جامعه بین المللی برای پایان دادن به حمله های نظامی نیروهای ارتش سوریه به معترضان شدند. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز جمعه در نشستشان در لهستان واردات نفت سوریه را تحریم کردند. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین 7 تن دیگر از مقامات سوریه را در فهرست مقامات تحریم شده این کشور قرار داده و اوضاع سوریه را وخیم توصیف کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است هدف از این اقدام افزایش فشارها بر حکومت بشار اسد است تا به سرکوب خشونت‌آمیز شهروندانش خاتمه دهد. در روزهای اخیر فیلم‌ها و گزارش‌هایی هم مبنی بر شکنجه‌های شدید و کشتار در زندان‌های سوریه منتشر شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حدود 90 نفر از معترضان بازداشت شده طی 6 ماه اخیر در زندان‌های این کشور کشته شدند. سازمان ملل متحد هم شمار کشته شدگان در جریان اعتراض‌های 6 ماه گذشته در سوریه را بیش از 2200 تن تخمین زده است.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
و در سوی دیگر اجلاس چهارجانبه امنیت منطقه‌ای در پایتخت تاجیکستان برگزار شده است. رهبران چهار کشور روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان گرد آمدند تا مسائل منطقه‌ای و از جمله مواد مخدر و مسئله انرژی را در دستور کار خود قرار دهند و راهکارهایی برای این معضلات منطقه‌ای در این چهار کشور بیابند. در گزارش بعدی که حسن جعفری تهیه کرده درباره این اجلاس مطالب بیشتری خواهید شنید.
این اجلاس چهار جانبه که به بررسی مسائل امنیت منطقه‌ای می‌پرداخت روز جمعه در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در خاتمه این اجلاس بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. رهبران چهار کشور در این بیانیه متعهد شدند که همکاری‌های خود را در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه گسترش دهند. علاوه بر موضوعات منطقه‌ای مانند همکاری‌های اقتصادی، مسائل امنیتی، حمل و نقل و انتقال برق، امنیت افغانستان نیز یکی از موضوعات مهم در دستور کار این اجلاس بود. در کنفرانس خبری مشترکی که در پایان این نشست با حضور چهار رئیس جمهور برگزار شد، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میزبان این اجلاس بر ضرورت تسریع در بازسازی افغانستان تاکید کرد و گفت که جامعه جهانی باید در اجرای تمام قراردادهای کنفرانس سال گذشته کابل بکوشد. آقای رحمان همچنین پیشنهاد کرد که محل بعدی کنفرانس دوره افغانستان در تاجیکستان باشد. رهبران چهار کشور در بیانیه پایانی اجلاس همچنین از نیروهای بین المللی در افغانستان خواستند که پیش از خروج از آن کشور آموزش نیروهای امنیتی افغان را ارتقا بخشند. از سوی دیگر همکاری‌های منطقه‌ای نیز در گفتگوهای اجلاس دوشنبه مطرح شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس خبری پایان نشست با اشاره به طرح‌هایی که باید پس از سال‌ها از مرحله حرف به عمل تبدیل شوند گفت یکی از این طرح‌ها طرح کاسا 1000 است، طرحی که هدف از آن انتقال برق تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است. روسیه آماده شرکت و سرمایه‌گذاری در این طرح است. در کنار موضوعات مشترک این اجلاس، در جریان گفتگوهای دو جانبه‌ای که بین رهبران حاضر در این نشست برگزار شد، برخی موافقت‌نامه‌ها از جمله موافقت‌نامه همکاری نظامی میان روسیه و تاجیکستان نیز به امضا رسید.
یک قدرت بزرگ people and leaders of Iran
do défendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
سازمان دیدبان حقوق بشر طی بیانیه‌ای از عملکرد ایران و ترکیه در درگیری‌های اخیر در اقلیم کردستان انتقاد کرده و می‌گوید ایران احتمالاً به عمد غیر نظامیان کرد را هدف قرار می‌دهد. مانیا منصور در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه که روز جمعه منتشر شد، با انتقاد از عملکرد ترکیه و ایران در اقلیم کردستان عراق بر اساس آنچه که شواهد موجود نامیده، اعلام کرده که ایران به احتمال زیاد عمدن غیر نظامیان کرد را در این منطقه هدف قرار می‌دهد. اشاره این سازمان مدافع حقوق بشر به درگیری‌ها میان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نیروهای پژاک است که از اوایل مرداد ماه گذشته آغاز شده و تاکنون از هر دو طرف تلفات فراوان داشته است. اما تلفات و قربانی‌ها فقط به این نیروهای درگیر محدود نشده و دامن مردم غیر نظامی ساکن در منطقه را نیز گرفته است. از جمله مقامات محلی عراق و سازمان‌های غیر دولتی فعال در شمال عراق در نیمه مرداد ماه اعلام کردند که این درگیری‌ها در مرز ایران و عراق باعث آوارش شدن بیش از 200 خانوار شده است. حالا دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود با انتقاد از دو دولت ترکیه و ایران میگوید این دو برای به حداقل رساندن اثر حملات خود بر غیر نظامیان دست به اقدامات لازم نزدند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه در این سازمان در بیانیه روز جمعه می‌افزاید در مورد ایران احتمال فراوان هست که غیر نظامی‌ها عمدن هدف قرار می‌گیرند. به گفته آقای استورک، ایران و ترکیه باید هر چه در توان دارند برای حفاظت از غیر نظامی‌ها و اموال آنها به انجام برسانند، صرف نظر از اینکه دلیل حملاتشان به کردستان عراق چیست. حملات ترکیه در این منطقه خود مختار در شمال عراق زمانی آغاز شد که بر اثر دو انفجار در منطقه کردنشین جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز عراق در اواخر مرداد ماه 8 سرباز ترک کشته شدند و وزیر دفاع ترکیه اعضای گروه پکاکا را مسئول این بمبگذاری دانست. دیدبان حقوق بشر به نقل از ساکنان و مقامات عراقی میگوید بسیاری از نقاط هدف حمله کاملا غیر نظامی هستند و گروه‌های مسلح در آنها فعالیتی ندارند. به گفته یک مقام ارشد در کردستان عراق، ترکیه تنها در یک مورد در یک حمله هوایی در روز 21 اوت به نقطه‌ای از سلیمانیه عراق یک خانواده 7 نفره را کشته است، اتهامی که آنکارا رد کرده. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا دست به حملاتی پراکنده در خاک این کشور می‌زند، اقدامی که گروه پژاک حیات آزاد کردستان مشابهش را در خاک ایران انجام می‌دهد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150. افزایش سرسام‌آور اجاره بها در تهران بار دیگر سر و صدای اجاره نشینان پایتخت را درآورده است. بعضی از مستاجران از دو برابر شدن اجاره در ماه‌های گذشته میگویند و ظاهراً تلاش‌های دولت هم برای مهار اجاره بها به کمک مجازات و تعزیرات بی نتیجه مانده. فریدون زرنگار در این باره گزارش میدهد.
به رغم تلاش‌های دولت برای مهار اجاره بهای واحدهای مسکونی در تهران، اکنون بار دیگر خبر می‌رسد که اجاره بها در تهران به گونه‌ای سرسام‌آور در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رهن و اجاره پس از افزایش قیمت 20% در بهار امسال با واکنش دولت روبرو شد و سازمان تعزیرات اعلام کرد که بنگاه‌ها باید قراردادهایی را فقط با 7-9% افزایش اجاره به ثبت برسانند. ابوالفضل سوملو معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن ماه پیش گفت
دولت با تمام توان وارد این بازار شد که بتونه کمک بکنه به مستاجرین و فشار را از روی اونها برداره.
اما هرچند اجرای این قانون تا اندازه جلوی افزایش اجاره بها را گرفت، اما بخشی از مالکان واحدهای مسکونی به آن تمکین نکردند و اکنون چند ماه پس از آن بار دیگر اجاره بها در تهران به سرعت در حال افزایش است. یک مستاجر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید خانه برای اجاره وجود ندارد.
والا نیستش خونه، همه گیرونه، همه اصلا نیستش.
و دیگری میگوید اجاره محل مسکونیش به ناگهان بالا رفته است.
اون قیمت که الان هستش نشستم 320 تومان، هر زمینه میگن 450 تومان. صاحب خونه‌مو میگه باید بلند شه.
و مستاجر دیگری میگوید مالکان خانه ها گرانی کالاهای دیگر را بهانه میکنند و اجاره ها را بالا میبرند.
هر چیزی که گرون میشه صابخونه هم 100 تومان که رو کرایش میذاری.
یکی از مستاجران به خبرگزاری مهر میگوید اجاره باها در منطقه غرب تهران به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده است که دیگر بعید است بتوان در این محدوده آپارتمان مناسبی را پیدا کرد. این مستاجر میگوید سال گذشته 15 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره میداده است، اما امسال صاحب خانه این رقم را 20 میلیون رهن با 500 هزار تومان اجاره تعیین کرده است. بر اساس گزارش میدانی خبرگزاری مهر، آپارتمانی 45 متری در ابتدای پلیس خارج نظام با 20 میلیون رهن کامل به اجاره گذاشته شده است و برای یک آپارتمان 41 متری نوساز در بلوار پروین 22 میلیون تومان رهن کامل دریافت می شود. محمود احمدنژاد بارها وعده داده است که به زودی همه این مردم را خانه دار خواهد کرد.
در سال 90 و 91 و 92 به گونه ای ادامه پیدا کند که در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
اما گفته می شود که پروژه مسکن مرک از سوی دولت احمدی نژاد به عنوان راه حلی برای پاسخگویی به مشکل مسکن برنامه ریزی شده است، اکنون به دلیل کمبود اعتبار تقریبا متوقف شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیام هاشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتن. تعدادی از این پیام ها رو همکارانم برای این بخش این مجله شامگاهی انتخاب کردن. بریم و بشنویم.
میدونم حرف منو پخش نمی‌کنی. تحریم‌های اقتصادی کمرشکنه. مردم دارن دچار انواع اقسام بیماری ناشی از کمبود غذا میشن. دارن میمیرن از گرسنگی. از شما بازم تحریم بکنیم مردم ایران دیگه زنده نمیمونن. بخش متوسط جامعه. پولدارا میتونن زنده بمونن.
من ایلام قرمزا میشم. رهبر عزیزمان فرموده به کمک مردم قحطی زده سومالی بشتابید. آخر چقدر نمیشه به کمک مردم از گشنگی مرده استان ایلام بشتابید؟ آیا میدانید استان ایلام داره از گشنگی میمیرند؟ همه بیکارن بدبخت. خودم و بچم و زن بچم 75 روز هیچ گوشتی ما گوشت قرمز گوشت سفید نخوردیم.
به این آقای خامنه ای یادآوری کنم که شما چطور فتوا میدهید که ایران بعد از اسلام را تبلیغ کنید. شما که خود را یک ایرانی میدانید تاریخ ایران مگر از حمله اعراب آغاز گردیده؟ شما وقتی از خلیج فارس حرف میزنید میگویید از زمان کوروش و داریوش در خلیج فارس حکومت میکرد. شما که اینچنین فکر میکنید وای به حال کشورهای رقیب که چشم دیدن منشور حقوق بشر کوروش را ندارد. با تشکر.
من خواستم با آقای خامنه‌ای عرض کنم که دیگه این حرفای شما ارزش بر مردم نداره. مردم شما رو نمیخوان. مردم جمهوری اسلامی نمیخوان. زهرا هستم از ایتالیا.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221144113.
گیشه سینماهای دنیا تابستان پر رونقی را پشت سر گذاشتند. با فروش بالای 3 فیلم دنبالدار امسال هالیوود تابستان موفقی را در کارنامه داشت. بابک غفوری آذر از رکورد شکنی های امسال در دنیای سینما گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
در روزهایی که بزرگترین مؤسسات اقتصادی دنیا با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، استودیوهای فیلمسازی هالیوود رکورد شکنی‌هایشان را جشن می‌گیرند. به لطف قهرمان‌های محبوب دنیای رویا، هالیوود یکی از موفق‌ترین تابستان‌هایش را امسال پشت سر گذاشت. با 8 میلیارد و 200 میلیون دلار درآمد که افزایش چشمگیری نسبت به رقم فروش سال قبل نشان می‌دهد. بر اساس گزارش ورایتی، گیشه سینماهای دنیا در فصل تابستان امسال شاهد رونق چشمگیری بود که کاهش فروش تابستان گذشته را که به واسطه برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال ایجاد شده بود، جبران کرد. سال گذشته کل درآمد تابستانی سینماهای دنیا 5 میلیارد و 800 میلیون دلار بود. در فروش چشمگیر امسال سینماها، اکران فیلم‌های دنباله‌دار به ویژه آخرین قسمت هری پاتر نقش مهمی داشت. بخش دوم آخرین قسمت هری پاتر با نام هری پاتر و اولیای مرگ با فروش 1.3 میلیارد دلار پیشتاز گیشه جهانی سینما در تابستان امسال بود و پس از آن فیلم‌های ترانسفورمرها تاریکی ماه با 1.1 میلیارد دلار و دزدان دریایی کارائیب بر روی امواج غریبه با 1.3 میلیارد دلار درآمد قرار دارند. آخرین قسمت سری فیلم‌های هری پاتر که پرفروش‌ترین فیلم سال 2011 سینمای جهان تاکنون است، با پیشی گرفتن از ارباب حلقه‌ها بازگشت پادشاه، عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما را به خود اختصاص داد. فروش چشمگیر هری پاتر و اولیای مرگ موجب شد تا سری فیلم‌های هری پاتر با رسیدن به رقم فروش 7 میلیارد دلار اکنون پرفروش‌ترین فیلم چندگانه تاریخ سینمای جهان محسوب شود و با بالاتر از سری فیلم های ارباب حلقه ها، جیمز باند و جنگ ستارگان قرار گیرد. کمپانی برادران وارنر سال گذشته پیشنهاد ساخت سری فیلم های انیمیشن داستان های هری پاتر را به استیون اسپیلبرگ، کارگردان صاحب نام سینمای آمریکا، ارائه داد. آقای اسپیلبرگ تاکنون پاسخی به این پیشنهاد نداده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب همینطور که بسیاری از شنوندگان ما هم در جریان هستند، امروز بازی ایران و اندونزی در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی برگزار خواهد شد و در این باره با همکارمون گفتگوی خواهیم داشت، اما پیش از اون بریم و یک آرم این برنامه رو بشنویم و برگردیم.
ایران در راه جام جهانی 2014.
خب آقای فریبرز غریب، اگر با من روی خط هستید به شما سلام میگم.
درود به شما، صداتون رو میشنوم آقای غازی.
بله عرض کنم که همینطور که میدونیم و میدونید، تیم ملی ایران امروز مقابل اندونزی خواهد ایستاد ساعت 20 یا 8 شب به وقت تهران، از شبکه 2 هم از ایران قرار است که پخش بشه. اما چیزی که درباره این تیم باید گفت، پیش از هر چیز من میخوام ببینم ترکیب تیم ملی آیا اعلام شد؟ گویا امروز کیروش هم اعلام کرد به طور کامل، این رو اگر ممکنه برای اولین سال بفرمایید.
بله، دقایقی پیش آقای کارلوس کیروش ترکیب تیم ملی رو اعلام کرد. مهدی رحمتی دروازه‌بان، مهرداد پولادی، هادی عقیلی، سید جلال حسینی و خسرو حیدری خط دفاع هستند. جواد نکونام به عنوان کاپیتان تیم، قاسم حدادیفر و علی کریمی خط میانی رو تشکیل میدن. محمد رضا خلطبری، فرهاد مجیدی و غلامرضا رضایی هم سه مهاجم هستن. سیستم در ظاهر 4-3-3 که میتونه هنگام دفاع هم به 4-5-1 تبدیل بشه.
خب یعنی در واقع آقای کیروش خیلی معتقد به بازی دفاعی به اون معنا هم نیست، یعنی یه جوری به ترکیب تیم رو تهاجمی چیده.
بله، روی کاغذ آقای قاسم فرد با توجه به جایگاه تیم اندونزی که در ردیف 131 هست در رنکینگ فیفا و ایران 53، به هر حال روی کاغذ برتری ایران رو نشون میده از این لحاظ، ولی خب تو فوتبال به این نمیشه اکتفا کرد، هرچند که در بازی در ورزشگاه آزادی تهران با این ترکیبی که آقای کارلوس کیروش اعلام کرده، وجود عناصر تهاجمی که محمد رضا خلطبری و غلامرضا رضایی دورزن هستند و خسرو ایدری همینجور و مهرداد پولادی همینجور دفاع چپ و علی کریمی پاس‌های متخصص ارسال پاس‌های تودر و عمقی و فرهاد مجیدی که بارها برای استقلال در این فصل گذشته با حرکات‌های غیر قابل پیش‌بینی گل‌های استثنایی رو به ثمر رسونده، نشون میده که آقای کارلوس کیروش ترکیب تهاجمی رو چیده.
و به خصوص که ایران همیشه یه مشکلی که داشت این در یکی دو سال اخیر این بود که پست هافبک بازیسازش معمولا از توان گلزنی هم کمتر برخوردار بود. خاطرتون باشه موبلی تو این پست کار میکرد، ضربات ایستگاهش خوب بود اما بازیساز بود، اما در این حال گلزن نبود. اما الان علی کریمی میتونه این ضعف رو بپوشونه کامل.
بله، شما درست اشاره کردیم. من اینم اضافه میکنم آقای قاسم فرد، که یکی از مهمترین اشکالات این تیمی که الان من اسم بردم و ترکیبش رو، عدم برگزاری بازی تدارکاتیه. یعنی این افراد بازیکنهای بسیار خوبی هستن، ولی حداقل اینها احتیاج داشتن که یکی دو جا قبل از این اولین بازی محک بخورن که متاسفانه به دلایلی این امر میسر نشد برای تیم ملی فوتبال ایران.
وضعیت بقیه گروه ها چطور هست؟ الان تیم های دیگه که در گروه های دیگه الان چه نتایجی داشتن تا کنون؟
بله، تا این لحظه در گروه 1 چین 2-1 سنگاپور رو زده. بازی عراق و اردن تو این گروه نیمه اولش با 1 گل به سود اردن به پایان رسیده. در گروه B کره جنوبی 6-0 لبنان رو زده و امارات و کویت هم از دقایق دیگه به مسافه هم میرن. در گروه C ژاپن گل دقیقه 90 1-0 کره شمالی رو زد و ازبکستان هم 1-0 تاجیکستان رو، استرالیا به سختی 2-1 تایلند رو برد و عمان و عربستان هم از دقایق دیگه به مصرف هم میرن. امروز تو گروه 5 یا گروه ای به غیر از ایران و اندونزی از یک ساعت و نیم بعد از این بازی هم بحرین و قطر در شهر منامه به مصرف هم دیگه میرن. آقای قاسم‌فر،
و تنها چیزی که میتونه باقی بمونه تو این گفتگو شاید این باشه که علی کریمی برای اولین بار در واقع در تیمی هست که یعنی در واقع نکونام به عنوان کاپیتان تیم ملی انتخاب شد، در حالی که شاید انتظار میرفت که علی کریمی باشه به سمت همیشه.
بله این بود که آقای علی کریمی هم صحبت کرده که من به عنوان کاپیتان نیومدم و هیچ برای من فرق نمی‌کنه که چه کسی کاپیتان باشه.
خب پس تا ساعت 8 امشب به وقت تهران امیدواریم که بازی خوبی رو شاهد باشیم.
من هم.
ایران در راه جام جهانی 2014.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با من مهرداد قاسم‌فر همراهید. از پراگ با شما هستیم با آخرین خبرها. نیمه دوم را آغاز خواهیم کرد که رضا جمالی شما رو در جریان این خبرها قرار خواهد داد. رضا چه خبر؟
ممنون مهرداد. شب بخیر شنوندگان. اتحادیه اروپا روز جمعه خرید نفت از سوریه را تحریم و شماره دیگری از مقام‌های آن کشور را مشمول مجازات‌هایی کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در لهستان اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب‌های رژیم بشار اسد، واردات نفت از سوریه از تاریخ 15 نوامبر یعنی دو ماه و نیم دیگر متوقف خواهد شد. اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه همچنین 7 مقام دیگر حکومت سوریه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ترکیه روز جمعه سطح روابطش را با اسرائیل به خاطر عذرخواهی نکردن اسرائیل در ماجرای حمله به کاروان دریایی حامل کمک به غزه کاهش داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد چون اسرائیل از عذرخواهی به خاطر این حمله همچنان سرباز می‌زند، آنکارا سطح روابطش با تل‌آویو را کاهش داده و از سفیر اسرائیل خواسته است خاک ترکیه را ترک کند. داوودوغلو همچنین افزود ترکیه همکاری‌های نظامی با اسرائیل را نیز به حال تعلیق در می‌آورد. به گفته فرمانده پلیس راه ایران، تصادفات رانندگی در تعطیلات سه روزه عید فطر 90 کشته بر جای گذاشته است. محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه 452 فقره تصادف در جاده‌های کشور روی داده است که 90 کشته و 383 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش عدم توجه به جلو و انحراف به چپ دو علت مهم تصادفات در این سه روزه بوده است. اجلاس چهارجانبه امنیت در اجلاس چهارجانبه امنیت منطقه‌ای روز جمعه در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. رهبران چهار کشور تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه در بیانیه پایانی این نشست تعهد کردند که در زمینه مبارزه با افراط‌گرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با یکدیگر همکاری کنند. رهبران این چهار کشور همچنین از نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواستند که پیش از خروج از آن کشور آموزش نیروهای امنیتی افغان را ارتقا بخشند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران و ترکیه در حملات اخیر خود علیه کردستان عراق هیچ تلاشی نکردند تا آسیب‌ها به غیر نظامیان کمتر شود. این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرده است ایران به احتمال زیاد عمدن غیر نظامیان کرد را در این منطقه هدف قرار می‌دهد. درگیری‌ها میان سپاه پاسداران و نیروهای پژاک از اوایل مرداد ماه امسال آغاز شده و تاکنون بجز تلفات دو طرف به ساکنان غیر نظامی منطقه نیز آسیب‌های بسیاری زده شده است. به گفته مقام‌های پاکستان طالبان حدود 40 نوجوان را که به اشتباه از مرز پاکستان گذشته و وارد خاک افغانستان شده بودند ربودند. بنابر همین گزارش این نوجوانان که از شهر مأمون در منطقه پشتونشین باجور بودند روز چهارشنبه هنگام تفریح در کوههای منطقه به اشتباه وارد خاک افغانستان شدند. به گفته محمد حسیب یکی از مقام‌های دولت پاکستان طالبان 20 کودک زیر 10 سال را آزاد کرده اما پسران 12 تا 14 سال را همچنان در گروگان خود دارد. مرتاد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما این مجله نیمه شب، مجله ببخشید شامگاهی، ادامه خواهد یافت با پیک فرهنگ، جایی که آخرین مطالب حوزه فرهنگ و هنر رو در هفته گذشته خواهید شنید و تحلیل‌های رو در این زمینه. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید تا مجله شبانگاهی که در ساعت 10 شب به وقت تهران برگزار خواهد شد و با شما خواهم بود در اون مجله. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با نگاهی به کارنامه حسین ضیایی، ایرانشناس فقید دلداده به اشراق و شهاب‌الدین سهروردی در آستانه برگزاری مراسم یادبود او در روز شنبه در لس آنجلس.
همیشه تاکید اولیشون به آزاد زندگی کردن، درست زندگی کردن و انسان بودن. خیلی
درباره زندنام دکتر حسین ضیایی تربتی همینقدر میتونم به تحسر بگم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چون او فرزند بزاید.
آمیزه قریبی بود از هم تحصیلات مدرن در دانشگاه‌ها و هم آشنایی عمیق با نحوه تدریس فلسفه در حوزه‌های خودمون.
و با نگاهی به یک سخنرانی حمید نفیسی، استاد تئوری و تاریخ سینما در شیکاگو،
سعی کردم که سخنرانیم رو محدود بکنم به یه سری مشخصه هایی که من فکر میکنم میشه بهش گفت مشخصه های تولید و نمایش سینما در دوران قاجار،
و پیشبردهی درباره کتاب تازه او در زمینه تاریخ اجتماعی سینمای ایران. روز شنبه 11 شهریور فرهنگ دوستان و ایرانیان مقیم لس آنجلس یاد حسین ضیایی، کارشناس آثار شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی و مدیر بخش مطالعات ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس UCLA را گرامی می‌دارند. حسین ضیایی صاحب کرسی اهدایی جهانگیر و النور آموزگار در UCLA روز دوم شهریور در پی یک رویارویی دردناک و مایوس کننده با بیماری لاعلاجی که به آن دچار بود، بی آنکه حتی همسر، فرزند و نزدیکترین آشنایانش انتظار داشته باشند، سرانجام چشم از جهان فرو بست در آستانه 67 سالگی. حسین ضیایی 44 سال پیش از این لیسانس خود را در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه ییل آمریکا دریافت کرد. به دانشگاه هاروارد که رفت تغییر رشته داد و دکترای خود را در فلسفه اسلامی گرفت. به گفته آشنایان با کار او، برای هماهنگ کردن ریاضی و منطق با کشف و شهود. به این نکته باز می‌گردیم. حسین ضیایی در کارنامه دانشگاهی خود پس از بازگشت به ایران، تدریس در دانشگاه‌های صنعتی شریف، آریامهر سابق و دانشگاه تهران را دارد و پس از بازگشت دوباره به آمریکا، تدریس در دانشگاه‌های هاروارد، براون، اوبرلین و سرانجام UCLA. رویدادهای خونین پس از انتخابات 22 خرداد 1388 سبب شد حسین ضیایی از جمله کمتر از سه هفته بعد در روز 10 تیر همان سال در UCLA زبان به انتقاد حکومت ایران بگشاید.
خشونتی که همه ما، یعنی تمام دنیا دیده که دولت جمهوری اسلامی نسبت به تقاضاهای مشروع میلیون ها شهروند ایرانی بیان کردن و این خشونت تا حدی چجوری بگم شدیده که من رو واداش که بیام با شرکت بکنم، نه در اینجا و در جاهای دیگه صحبت بگم تا اونجایی که از عهده من برمیاد. باز عرض کنم که من شخصا فکر نمی کردم که روزی رو ببینیم که ایرانیان بیان با این خشونتی که همه ما دیدیم، جوانها و میانسالها و پیر زنها و پیر مردهای وطنمون رو کتک بزنن، چاقو بزنن، قمه بزنن و معالن با تیر اینها رو بکشن. برای من یک شوک فوق العاده عمیقی بوده این، و همین یک نکته از دید من، از دید یک انسان، موجب این شده که این دولت جمهوری اسلامی مشروعیتی نداشته باشه، چون هیچ مشروعیتی در هیچ دولتی در تاریخ دول در دنیا نمیتونه پا بر جا باشه با ظلم و ستم و کتک زدن و کشتار مردمش.
حسین ضیایی سپس در 14 آذر سال 1388 نامه‌ای نوشت سرگشاده با این آغاز: هو و لا اله الا هو. سلام بر فرهیختگان و دوستان و جویندگان حقیقت. بنده زیر بار این مسئولیت هولناک در این اندیشه که چه بر هم میهنان میرود، بالاخره جان به جان آفرین خواهم سپرد. مگر انسانهای صادق و صاحب شناخت مانند شما در جهت یاری به هموطنان دردمندمان جدن بکوشند. برای آشنایی بیشتر با اندیشه حسین ضیایی به سراغ آشنایان با کار و زندگی او می رویم. از شروین امامی، دانشجوی 32 ساله دوره دکترای رشته ایرانشناسی دانشگاه UCLA آغاز می کنیم.
خانم شروین امامی، شما استادتون حسین ضیایی رو چگونه شناختین؟ خصوصیاتش چی بود؟
آقای دکتر حسین ضیایی از دید من واقعا یه انسان کامل بود، از لحاظ شخصیتی و از لحاظ خلق و خوی انسانیت. هر صفات و ویژگی که نمونه خوبی و درستی و راستیه میتونستی همه رو با هم جمع کنیم و دکتر ضیایی توش تعریف بکنیم. واقعا پشتیبان و طرفدار حسن اخلاق بودن و درست زندگی کردن و آیین راستی. همیشه تکه کلامشون بود که طرفداری از آیین راستی بکنید. واقعا انسان آزاده‌ای بودن.
موضوعی که خودتون با ایشون کار میکردید، با ایشون شروع کرده بودین چی بود؟
من با آقای دکتر ضیایی از سال 2004 شروع به کار کردم. دو سه ماه پیش تازه دفاع کردم با ایشون رو کمیتم و تازه شروع کردم به تز نوشتن و خیلی متاسفم که نخواهم بود وقتی من تزم تموم میشه. کار تکسیجه دارم بین سهره بعدی و ادبیات مدرن انجام میدم و خیلی خوشحالم که اینو انتخاب کردم که بتونم یه جوری اگر بتونم و قابل باشم دنبال راه کارشون باشم. واقعا
چند تا دانشجوی دیگه داشتن مثل شما که با ایشون درس میخوندن توی UCLA؟
5 تا هستیم. ما یه دانشجوی دیگه دارن که این هفته تدشون تمام میشه، دارن فایل میکنن. یه دانشجوی دیگه دارن که خیلی نزدیک به مرحله من هستن، ایشونم با من هم ساعتیم و دو تا دانشجوی که تازه ترم شروع به کار کرده بودن. جمعا 5 تا بودیم که مستقیما زیر نظر آدرس کار میکردیم. الان
نگاه جامعه دانشگاهی تا اونجا که شما میدیدین به حسین ضیایی چگونه بود و همینطور کسانی که توی لس آنجلس زندگی میکنن خارج از دانشگاه؟
آدرس ضیایی بسیار آدم محبوبی بودن، چه در جامعه آکادمیک چه در جامعه غیر آکادمیک، یعنی در جامعه ایرانی ها لس آنجلس که خب همه خیلی براشون احترام قائل بودن. من که بسیار آدم، خب تاکید میکنم روی این مسئله، جدای از اون مقام علمی و سطح دانش و انتلکتی که داشتن، از لحاظ انسانیت و از لحاظ اجتماعی انقدر آدم خاکی و افتاده‌ای بودن که بسیار کار سختی بود. آقای شجاعی رو دوست نداشتن و همه جامعه الان خب خیلی شوک شدن از این از دست رفتن ایشون. و دانشجوهاشون هم میگم فقط دانشجوهای دکتراشون نبودن، دانشجوهایی که در لیسانس با دکتر ضیایی در ایران شناسی بود یا حتی کلاس برمی داشتن در UCLA تعداد بیشماری هستن که همگی دوستشون داشتن و همکاراشون هم همینطور. و تنها چیزی که من دوست دارم اضافه کنم از طرف خودم و تمام دانشجوهای دیگه آقای دکتر ضیایی اینه که آقای دکتر تنها استاد ما نبودن، برای ما مثل پدر دوم بودن با من. و نه تنها به ما که خب افتخار اینو داشتیم که 6 سال 7 سال 8 سال هر تعداد سالی که بود از نزدیک باشون کار بکنیم و از روشنه علمیشون استفاده بکنیم همه جوری، ولی آقای دکتر ضیایی به ما درس اخلاق میدادن، درس زندگی میدادن هر روز با رفتارهای پسندیده و کامل خودشون. خیلی
جاشون خالیه. شروین امامی در لس آنجلس. درباره ویژگی نگاه حسین ضیایی گفتند او از جمله اندیشمندانی بود که هم مقام ایجاد تفاهم میان دو گونه روش شناسی و هستی شناسی را داشت. آشتی میان فهم دنیا و زندگی از راه تجربه و منطق و فرض و حکم و مشاهده که ویژه دورانهایی از تاریخ تفکر به ویژه در جهان غرب است از سوی، و از سوی دیگر درک مبتنی بر عرفان و اشراق و الهام که بیشتر در شرق رایج بوده است. میهمان بعدی پیک فرهنگ حسین کمالی، استاد تاریخ و ادیان کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و مروری بر کارنامه و میراث فکری حسین ضیایی. آقای حسین کمالی، ویژگی نوشته های حسین ضیایی درباره فلسفه اشراق چیه که ممتازش میکنه از دیگر نویسندگان در این باب؟
زنده یاد دکتر حسین ضیایی تربتی در فلسفه مشرب اشراقی رو میپسندید و چون رساله دکتریش رو در سال 1355 در دانشگاه هاروارد در همین موضوع نوشته بود، در این حوزه مهم آثار تحقیقی بر جا نهاده که مورد رجوع پژوهندگان هست و همچنان خواهد بود. نشر انتقادی متن حکمت الاشراق شیخ شهید حکیم سهروردی و نیز ترجمه این کتاب ارجمند به زبان انگلیسی کار مهم دکتر حسین ضیایی است. یکی از برجستگی های مهمی که دکتر ضیایی داشت و بسیار کمیاب هست و در کمتر کسی پیدا میشه، جمع بین دانش دقیق ریاضی و منطق با ذوق لطیف ادبی و هنری بود. در این رشته ها تحصیل رسمی کرده بود و مبانی کار رو خوب میشناخت. به ویژه میکوشید سنت بسیار غنی منطق و فلسفه رو که نزد ایرانیان ریشه دار بوده با فلسفه تحلیلی نوین پیوند بزنه و راهی برای تطبیق و تحقیق بیشتر باز کنه. در حوزه منطق ریاضی های دکتر حسین ضیایی با همکاری عده‌ای از دانشجویانشون در دانشگاه صنعتی شریف کتابی رو فراهم کردند، ترجمه‌ای از بعضی مقالات کلیدی در فلسفه ریاضیات که همچنان از مراجع مهم در فلسفه ریاضیات در ایران به شمار میره. مقالاتی از هیلبرت گرفته تا هیلری پاتنم رو در اون مجموعه ترجمه کردند. میراث اصلی فکری که از ایشان بر جا مانده است به گمان من جدی گرفتن سنت فلسفه و منطق در فرهنگ ایران اسلامی بوده است.
آقای کمالی، در مورد نگاه حسین ضیایی به سیر تکوین فلسفه و نقش خرد در اون، حالا از ابو علی سینا گرفته تا غزالی و سهروردی، چیا توی این نوشته ها هست و تو کدوماش چه اشاراتی شده؟
آقای ضیایی از جمله در ترجمه‌ای که از بخش‌هایی از حکمت الاشراق به فارسی انجام دادند و در خارج از کشور عمدتاً منتشر شد، این قسمت رو از مقدمه حکمت الاشراق مثلا در یکی از نوشته‌هاشون نقل کردند: هرگاه جهان از تدبیر الهی تهی ماند، ظلمت‌ها و تاریکی‌ها چیره شود. و سهروردی پاسخی بود که فلسفه نزد مسلمانان بعد از غزالی عرضه کرد و سهروردی ناقد فلسفه مشاع بود و حسین ضیایی تربتی هم این نقد اشراقی رو بر فلسفه مشاع میپسندید و تلاش میکرد که فلسفه اشراقی رو با فلسفه منطقی جدید همساز و تطبیق بکنه. بعضی از نوشته هایی که از ایشون به زبان فارسی از جمله در بولتن انجمن ریاضی چاپ شده در همین رشته است. برای نمونه یادداشت ایشون نوشت در مقایسه مفهوم شهود و شهودگرایی در فلسفه ریاضیات با همین معنا در حکمت اشراقی. مقاله بلندی نوشت در سال 1158 راجع به منطق موجهات در چارچوب اندیشه اشراقی باز. این موضوع بسیار مهمی است که بعدها در تحقیقات دکتر ضیاء موحد، منطقدان نامدار معاصر در ایران، به تفصیل و اوج تازه‌ای رسانده شد. به خصوص دکتر ضیایی به این مسئله منطق توجه داشت و البته این تأکید رو هم می‌کرد که این نقدی که سهروردی بر فلسفه مشاع داشت، عبارت رو از آقای ضیایی نقل می‌کنم که معقولات بر اصحاب مشاهده از آن تجربه اشراق وارد می‌شود. و این نکته مهمی است چون با سهروردی مسئله شهود و اشراق وارد در فلسفه شده است و منطق رو به کلی، اکتشاف فلسفی رو به یک سمت و سوی دیگری میبره، به خصوص نزد کسانی که در این حوزه بعد از فلسفه مشاع در حوزه اشراق کار میکنند، بسیار الهام بخش و ثمر بخش بوده. کاری که سهروردی کرد و زنده نام حسین ضیایی تربتی هم در اون مسیر قدم میزد این بود که چطور کشف و الهام و شهود عرفانی میتونه وارد در فلسفه بشه، چطور میشه اینها رو به چنگ منطق منظمشون کرد، به دست منطق سپرد و یافته های شهودی، یافته های الهامی رو نظم منطقی فلسفی بهشون بخشید. گمان میکنم این یک شیوه بیان مطلب باشه. درباره زنده‌نام دکتر حسین ضیایی تربتی همینقدر میتونم به تحسر بگم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چون او فرزند بزاید.
حسین کمالی در نیویورک. یکی از آشناترین دانشگاهیان به کار حسین ضیایی که با او اثر مشترکی انتشار داده، حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک، میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته است تا ما را از نزدیک با سابقه آشنایی و همکاری و ویژگی‌های کار حسین ضیایی آشنا کند. از جمله اینکه چرا فکر می‌کند حسین ضیایی از دیگر دانشگاهیان در امر شناخت شهاب‌الدین سهروردی بسیار جلوتر بود. آقای حمید درباشی، از کارهای مشترک شروع کنیم که شما و مرحوم حسین ضیایی با هم انجام دادید. کارهای پژوهشی دانشگاهی.
تخصص حسین فلسفه اشراق بود. در جهان هیچ کس به قدرت و احاطه حسین فلسفه اشراق رو نمیدونست و در هم تصحیح متون چیزی که مهمه، حسین با اینکه تحصیلات عالیش در امریکا بود، خیلی از نزدیک با تحصیلات حوزوی آشنا بود، با کارهای مرحوم جلال راشدیانی خیلی خوب آشنا بود و در نتیجه آمیزه قریبی بود از هم تحصیلات مدرن در دانشگاه‌ها و هم آشنایی عمیق با نحوه تدریس فلسفه در حوزه‌های خودمون. آشنایی با کارهای حسین که من هنوز به زبانم نمیاد او رو مرحوم خطاب کنم، این خبر اینقدر ناگوار و ناگهانی بوده، برمیگرده به زمان دانشجویی من. من هنوز دانشجو بودم که با کارهای حسین آشنا شدم. حسین چند سالی از من، 5 سال از من بزرگتره. کارش در هاروارد تموم شده بود که من تازه کارم در دانشگاه پنسیلوانیا شروع شد و اولین آشنایی با او با آشنایی با فکرش و کارش و تحقیقات علمیش بود. یه تصحیح فوق‌العاده خوبی کرده بود از انواریه و من اون تصحیح دیدم و باهاش آشنا شدم و بعد به تدریج این آشنایی خب طبیعتاً به رفاقت منجر شد. و مهمترین کاری رو که من و حسین در شرکت داشتیم یک کتاب دو جلدی بود که آلیور لیمن ادیت کرد راجع به تاریخ فلسفه اسلام، که من و حسین هر کدوم دو سه تا فصلش رو در اون کتاب نوشتیم. سابقه همکاری ما بیشتر از اونجا منشأ میگیره، ولی بعدها این بر از این یکی دو سال گذشته باز این ارتباط ما خیلی نزدیکتر شد به دلیل شروع جنبش سبز که حسین خیلی از نزدیک مسائل ایران رو دنبال میکرد، خیلی شدید تحت تاثیر قرار گرفته بود و یه آمیزه قریبی این داستان شد از عاطفه و خرد و سیاست. ما مجموعه اینو کمتر در یه انسانی میبینیم و چند تا از زیباترین مقاله هایی رو که نوشته شده راجع به جنبش سبز حسین نوشت. آخرین باری رو که حسین و من دیدم در ماه مارچ گذشته بود در کالیفرنیا در UCLA. میزبان ما بود حسین در یک کنفرانس بین‌المللی که با دکتر امید سالار و سوزن اسلموویچ اینا ارگنایز کرده بودن راجع به شاهنامه فردوسی.
چه نکته‌ای کار حسین ضیایی رو ممتاز میکنه در مقایسه با دانشگاهیان و کارشناسان دیگه، اهم از ایرانی و خارجی، که پیش از او به شهاب الدین سهروردی و آثارش پرداختن؟
ببین، نکته‌ای که باید توجه بکنی اینه که فلسفه اسلامی یه حوزه خیلی تخصصیه. در عرض 40 50 سال گذشته است که روشنفکرای ما به صورت عام‌تری با این مسائل تخصصی آشنا هستن و حتی تصحیح متون شهاب الدین یحیی سهروردی برمیگرده مثلا به 40 50 سال پیش و کارهای آنری کوربن و سید حسین نصر. منتها استنباط ما از سهروردی خیلی تحت تاثیر کارهای آنری کوربن بود. خب کوربن طبیعتاً هم آشنایی خیلی عمیقی با فلسفه شیخ اشراق داشت و هم خودش صاحب سبک و صاحب نظر بود و در نتیجه شما وقتی که کوربن راجع به سهروردی میخونیم زیاد آدم متوجه نمیشه چه بخشیش افکار سهروردی و چه بخشیش افکار خود کوربنه. حسن کار حسین آشنایی عمیق با نحوه تفکر شیخ اشراق داشت و خودش رو در واقع شارح شیخ اشراق میدونست و به نظر من از برجسته‌ترین شارحان شیخ مقتوله. در نتیجه برای نزدیک شدن و تقرب به سهروردی من معتقدم که حسین ضیایی خیلی مدخل معتبرتری هست تا کوربن. البته من نمیخوام از اهمیت کوربن کم کنم. و یه جنبه دیگه کار حسین که باز مهمه اینه که به مسائل سیاسی در متون فلسفی میپرداخت و سبقات سیاسی متون فلسفی ما رو خیلی استادی بی‌نظیری داشت که اینا رو پیدا کنه و تجزیه و تحلیل بکنه.
تقلب عمده‌ای شده در رأی‌گیری در ایران. این تقلب به قدری واضحه که نیاز به بازگویی نیست. من سراغ دارم افرادی که تخصصشون در نظام‌ها و ساختارهای آماری است. اینها به دقت تمام و بر مبنای این علم خیلی دقیق آمار به این نظام‌هایی که اینها و این ارقام و اعدادی که اینها نشون دادن نگاه کردند و به این نتیجه خیلی واضح و این نتیجه استنتاجی رسیدن که این یک تقلب خیلی پیش پا افتاده حتی میشه گفت در اینجا انجام شده.
حالا در مورد همین نکته‌ای که گفتید، چه ارتباطی بود بین حرفایی که اشاره کردید حسین ضیایی زد پیش از درگذشتش بعد از برآمد جنبش سبز و تفکر فلسفیش مثلا تو همون نامه به فرهیختگان ایران؟
این توازنی رو که در نقطه نظر حسین ضیایی نسبت به جنبش آزادی‌خواهی مردم ما بود، به نظر من منبعث از این آشنایی عمیقش با سهروردی بود. من معتقدم از برجسته‌ترین فلاسفه معاصر ماست. ولی متاسفانه خیلی به عنوان یک متفکر، به عنوان یک فیلسوف، علارغم اینه که بسیار کار کرد و چند نسل دانشجو رو تربیت کرد، به حدی متواضع بود و سرش گرم کار خودش بود که کمتر کسی میشناستش. حالا خوشبختانه شنیدم که یکی دو تا مجله در ایران هم دارن یه یادبودی براش در میارن. ولی در جواب مستقیم سوال، من فکر میکنم که این تقطیر افکار فلسفی سهروردی در وجود خود حسین ضیایی و به اضافه عاطفه های سیاسی که داشت، عشقی رو که به ایران داشت، در عرض یکی دو سال آخر زندگیش به هم خوب آمیخته شده بود و در همین چند کار کوتاهی هم که کرده بود، چند تا سخنرانی کرد که خوشبختانه حالا ویدیوهاش و کلیپاش هست در اینترنت ما میبینیم.
حمید دباشی در نیویورک. حسین ضیایی در پایان نامه سرگشاده مورخ دو سال پیش خود خطاب به فرهیختگان ایرانی نوشته بود: جنایت در زندانها را جدن بدون تعارف با کسی در هم کوبید. مهربانی را به جای خشونت نهیم، راستی را به جای دروغ، و نشان دهیم که مهربانی ما ایرانیان واقعی است و ما به دنبال آنیم تا پرتو فره ایزدی و درخشش نورالانوار را بر تمام ایران میهنمان پراکنده کنیم. و سلام و من الله توفیق.
پیک فرهنگ
را پی میگیریم. حمید نفیسی، استاد تئوری و تاریخ سینما در دانشگاه نورث وسترن شیکاگو، به تازگی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند درباره ویژگی‌های تولید و نمایش سینما در دوران قاجار نکاتی را گفت. حمید نفیسی در طول سالیان گذشته کتاب‌های بسیاری را درباره سینما و مطبوعات ایرانی با نگاهی به کوشش‌های پراکنده ایرانیان در تبعید منتشر کرده. او به تازگی مجموعه 4 جلدی تاریخ اجتماعی سینمای ایران را برای انتشار آماده کرده است. مجموعه‌ای که از ابتدای ورود سینما به ایران در دوران قاجار تا 3 دهه و اندی بعد از انقلاب بهمن 1357 ایران را در بر می‌گیرد. همکارم شهران طبری در این کنفرانس حضور داشت و در فرصتی که فراهم شد درباره کتاب تازه حمید نفیسی پرسش‌هایی را پیش کشید.
آقای نفیسی، ممکنه نکات مهم صحبتتون رو برای شنوندگان ما بفرمایید؟
در این کنفرانس من تاکیدم روی سینما در دوران قاجار هست و سعی کردم که سخنرانیم رو محدود بکنم به یه سری مشخصه هایی که من فکر می‌کنم میشه بهش گفت مشخصه های تولید و نمایش سینما در دوران قاجار.
برای کسی مثل من که در این رشته تخصص نداره، به نظرم میرسه که سینما در دوران قاجار باید خیلی فصل کوچیکی باشه. این درسته؟
از یه طرف درسته، از یه طرف هم با وجود کوچیک بودنش یه تاثیر خیلی اساسی و فکر می‌کنم عمیق در جامعه ایران داشته، چون برای اولین بار هست که ایرانی‌ها، مخصوصا اونایی که خارج نرفته بودن، با دنیای غرب مستقیما روبرو میشن، یعنی از راه فیلم‌هایی که بهشون نمایش داده شده.
آیا این مواجه شدن با فرهنگ دیگری که خب پیشرفته‌تر و مدرن‌تر بود، میشه گفت این سرآغاز مدرنیسم در ایران بود، یا قبل از اون مقاطع دیگه‌ای هست که اهمیت بیشتری داشته؟
مقاطع دیگه‌ای بوده و ایرانی‌ها با مدرنیته آشنا شده بودن از قبل. مثلا همون عباس میرزا فرض کنید در اوایل سال 1800 سرباز میفرسته واسه خارج واسه آموزش و تجار میرفتن خارج واسه خرید و واردات، خود شاه ها میرفتن به خارج و خاطراتشون رو مینوشتن، خاطراتشون چاپ میشده، مردم میخوندن. اینا تاثیرات زیادی داشته و نخست وزیرانی که رفرمیست بودن. ولی مواجه شدن با خود غرب با چشمان خودشون توسط آدمای عادی، من فکر میکنم یه حالت شوک بنیادی براشون ایجاد میکنه، چون برای اولین بار اینها با دیدن فیلم با بعضی از اصول مدرنیته آشنا میشن. مثلا فرض کنید با سرعت آشنا میشن، با تحرک آشنا میشن. اونجایی که مثلا مردم تماشا میکنن قطار برای اولین بار توی فیلم های لومیر مثلا میاد توی ایستگاه و مثلا جمالزاده توی نامه‌ای که برای من نوشت میگفت که مردم وقتی که این قطار دیدن میومد توی ایستگاه از ترسشون توی سینما فرار میکردن، خیال میکردن قطار داره میاد به سویشون و میاد روشون. این آشنا شدن با تحرک، با صنعت، با ماشین خیلی تاثیر میذاره روشون. اما نفس دیدن این که تحرک هست و سرعت هست، اینا رو با مدرنیته که یکی از مشخصه هاش همین تحرک سرعت هست آشنا میکنه. مثلا ناصرالدین شاه خودش وقتی که میره خارج تو دفتر خاطراتش که بعدن چاپ شده، اولین تجربهش رو راجع به سواری توی قطار مینویسه و میگه اینقدر این قطار به سرعت میره که من سرم داره گیج میشه، دارم به حالت تهوع میافتم.
ولی ایرانی‌ها با نمایش آشنا بودن، خود تعزیه، حتی افرادی که در روستاها بودن، اون چطور تاثیر نداشته؟
چرا تاثیر داشته، ولی این حالت واقع‌گرایی که سینما داشته هیچ چیز دیگه نداشته. یعنی وقتی که مثلا خاطرات فرض کنین مظفرالدین شاه رو آدم میخونه، از اولین فیلمایی که دیده در پاریس در سال 1900
میگه که قطرات باران چجوری میاد روی زمین. این واقع‌گراییه. یا وقتی که داستایوفسکی اولین خاطراتش راجع به دیدن فیلم مینویسه خیلی جالبه. مثلا اولین بار متوجه میشه که چون اون موقع سینما فیلم سیاه‌سفید بوده دیگه، میگه من با یه جهان سایه‌ای مواجه شدم.
یعنی در واقع آغاز یک نوع تحوله.
بله، یه نوع تحول در دیدن، در بینش، در درک مسائل. بله، توی تغذیه و اینجور چیزا هیچ چیزی به این واقعیت بصری نبوده.
با گفتگوی شهران طبری با حمید نفیسی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوسیان.